با نام او و با سلام. غزل 348 رو دیروز آغاز کردیم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، وندر این کار دل خیش به دریا فکنم. اجازه می فرمایید پیش از این که ابیات پایانی این غزل رو با شما گرامیان شنونده آغاز کنیم، هم شرح و مقابله و نقدش رو، به چند نکته بسیار مهم در غزل پیشین بپردازیم، یعنی غزل 347. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. یکی دو نسخه بدل از این غزل فرو افتاد، خاصه با سر زلف تو بیت چهارم، مجموع پریشانی خود، که به تفصیل درباره آن صحبت کردیم، و یا با سر زلف تو مجموع پریشانی خیش. این نسخه بدلها در قرائت آغازین این برنامه فرو افتاده بود، با این آرزو که در بخش دوم و سوم این شرح این ابیات فرو افتاده خوانده شود. و اما نکته بسیار مهم و آن این است، در ذیل بیت 5، آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد. عرض کردیم درست است که این ابیات را از بس خوانده ایم ملکه شده است در ذهن ما، ولی ضعف تألیفی روشن دارد. ما نمی دانیم چه مصدری را برای این مصرع از میان این مفردات استخراج کنیم. خواجه می خواسته بفرماید آن زمان که در آرزوی دیدن جان به سر می برم، یا آن زمان که دیدن جان را آرزو می کنم، و یا آن زمان که دیدن جان را انتظار می کشم، و یا آن زمان که آرزومند دیدن جانم، جان را آرزو دارم که ببینم. خب این مفردات و این جمله ها کجا؟ آن زمان که آرزوی دیدن جانم باشد، آن زمان که آرزوی دیدن جانم باشد، دست کم آن زمان که آرزوی دیدن جان می کنم. آرزو کردن، آرزو بودن یا باشد رو عرض کردم پیوسته، بنده دست کم نمی فهمم. اما نکته مهمتر در بیت تخلص این غزل است. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، که گفتیم اینجا خود این فساد حافظ ملودی لغزش پیدا می کند نه وزن، وزن هیچ مشکلی نداره. بر این پایه مبتنی بر چندین نسخه این گونه خواندیم، و چه ضبط خوشی که نیست امید صلاحی ز فساد حافظ. دیگه اون کسره ناخوش رو این قرائت نداره، اما مشکل با همینجا درست نمیشه. نیست امید صلاحی، چه کسی از فساد امید صلاح دارد که حالا در این مصرع این امید زنده شود؟ ببینید امید صلاحی از فساد حافظ داشتن، مگر از فساد صلاح برمی‌خیزد؟ خواجه می‌خواسته این گونه بفرماید نیست امید صلاحی از حافظ مثلا و فسادهای او. امید صلاح از کسی می‌دارند نه از چیزی. اساساً همچنان که می‌دانیم صلاح و فساد در طباق و تضاد یکدیگرند. خواهید فرمود آری شگفتی در اینجاست، امید صلاح از فساد داشتن. عرض می‌کنم آری، آخر مگر می شود که روشن است، طبیعی است، توضیح واضح است که هیچ کس امید صلاح از فساد ندارد. نیست امید صلاحی از حافظ یا از روش حافظ یا از شیوه حافظ، رفتار حافظ و فسادهای او. این همه را عرض کردم که این نکته را به عرض شما گرامیان برسانم. بدین سبب این همه نسخه بدل برای مصرع نخست این بیت در نسخه های گوناگون، چه ذوقی و سلیقه‌ای و قیاسی و چه نسخه هایی که بالاخره پشتوانش دست نوشته کهنی است، اساسا قدسی و قاآنی شیرازی که این مصرع رو به گونه دیگر ضبط کردند. نیست امید خلاص از سر زلفش حافظ. تردید ندارم که قاآنی و یغما جندقی این مصرع رو ترمیم کردند و پیش خود ساختند، پشتوانه ای نداشتند، خواستند از این صلاح و فساد. ببینید این تضاد و آرای طباق در واقع فریبایی ایجاد می کند که ما این لغزش و یا ضعف معنوی را متوجه نشویم. عرض نمی کنم ضعف لفظی، عرض می کنم ضعف معنوی. از نظر لفظی مشکلی ندارد این مصرع، از منظر معنوی این طرح رو به پیشگاه شما گرامیان عرض کردم. نسخه پنجاب نیز به گونه دیگر ضبط می کند. تردید ندارم که برای پرهیز این صلاح و فساد است. نیست امکان خلاص از غم او حافظ را. ببینید چقدر تفاوته. نسخه پنجاب کی نوشته شده؟ در سال اگر اشتباه نکنم 894 قمری، تقریبا اواخر صده. خب معلوم است که قیاسی است. و باز نسخه‌ای که در اوائل صده 11 در تاریخ 1024، در سال 1024 این نسخه نوشته شده است و یکی از نسخه بدلهای دیوان مصحح فریدون میرزا تیموری است که استاد احمد مجاهد تصحیح فرمودند و از سوی انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. نیست امید خلاصی. خوب است که با یاء حاصل مستری بخوانیم. با یاء وحدت هم نیز خالی از لطف نیست. نیست امید خلاصی ز کمندش حافظ، و یا نیست امید خلاصی ز کمندش حافظ. هر دوی این ضبط ها، یعنی خلاصی چه با یاء وحدت چه با یاء حاصل مصدری، تصور نمی کنم به اصطلاح قدیمی ها باجی به یک دیگر بدهد. پس می بینیم این مصرع بنده فهرست کردم به 6 شیوه ضبط شده است. برای اینکه کاتبان نیز و بزرگانی مثل قاآنی شیرازی نیز، دوستان نوجوان دانش آموز این برنامه، مبادا که خاقانی را با قاآنی اشتباه کنند. می دانم که این اشتباه صورت نمی پذیره، اما متاسفانه بنده آدمی وسواسی هستم. خاقانی از شروان آذربایجان بوده است، قاآنی همشهری خواجه نازنین ما حافظ از شیراز است. و باید عرض کنم که قاآنی در سال 1270 قمری وفات کرده، یعنی در روزگار ناصرالدین شاه. و خاقانی شیرازی بزرگ از شاعران بزرگ قصیده سرا در سده 6 است. در نتیجه میان اینا تقریبا 600-700 سال فاصله است میان قاآنی و خاقانی. Thank you. دیده دریا کنم، غزل 348 رو پیش رو داریم. این غزل رو تا بیت چهارم با شما خوبان شرح کردیم. منتها چند نکته بسیار مهم فرو مانده است که دریغم آمد به عرض شما گرامیان نرسانم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم. به صحرا فکندن به معنی آشکار شدن نیز هست. صبر به صحرا فکندن یعنی به این معنا هم می شود گفت، یعنی راز خودم را آشکار کنم. خود دیده دریا کنم هم همین معنی را می دهد. اشک رازم را آشکار می کنه. گریه آن هنگام که امانم رو ببرد طبیعیست که رازم آشکار می شه. در نتیجه صبر رو هم به صحرا می افکنم. گفت دیگران پنهان می کنند، ما بر آفتاب می گستریم. خود بر صحرا افکندن نیز به معنی رسوا ساختن و آشکار کردن. چرا؟ زیرا عطار از سوی جان جهان می فرماید فرستادیم آدم را به گیتی، جمال خیش در صحرا فکندیم یا نهادیم. خواستیم جمالمون جلوه کنه، جمالمون رو آشکار کنیم. و یا باز در شاید تذکرت الاولیاست و یا منبع دیگر این گونه می‌خوانیم که این چه درد بوده است در جانهای ایشان که چون این کارها و از این شیوه سخنها از دل ایشان به صحرا در افتاده است، یعنی آشکار شده. پس می‌بینیم به صحرا افکندن به معنی آشکار شدن نیز بی تردید هست. خب این یک مفهوم. بیت دو رو به تفصیل عرض کردیم و گفتیم که سعدی تقریبا 100 سال پیش از خواجه عزیز ما حافظ این معنی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم رو توضیح داده که این گناه چیست. و بعد می‌بینیم که سعدی می‌فرماید حدیث عشق اگر گویی گناه است، گناه اول ز آدم بود و حوا. البته ما ترک اولا میپنداریم و در این باره در تفاسیر بسیار سخن رفته است. در نتیجه ملاحظه میفرمایید که این معانی در آن روزگار متداول بوده است. و اما بیت سوم، جالب است بیت چهارم رو بنده به تفصیل دربارش سخن عرض کردم، بیت سوم فرو ماند. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. کجا؟ آنجا که دلدار هست. بر این پایه میبینیم که بسیار آثار عربی و فارسی با این مضمون در کتاب‌های شعر به چشم می‌خورد. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به قربت دیده‌ای بس شهرها، پس کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. جلال الدین بلخی بزرگ و یا سعدی عزیز شیخ شیراز راست. من در این جای همین صورت بی جانم و بس، دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست. باز همین مضمون رو در چند بیت تکرار می فرماید. نکند میل دل من به تماشای چمن، که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست. درد دل پیش که گویم، غم دل با که خورم، روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجا. میبینیم که این مضمون رو بارها تکرار فرموده است. یک بیت رو هم اجازه بفرمایید، بیت خوشی است، از ابن احنف بخوانیم، شاید عباس ابن احنف. نظر العیون الى ظلوم نعیم، ظلوم مثل لیلا از عرایس شاعر، یا نه نام محبوب است. نظر العیون الى ظلوم نعیم ان السرور یقیم، کجا سرور شادمانی مایه خوشدلی کجاست؟ ان السرور یقیم حیث تقیم، هر جا که او باشه. پس می‌بینیم این مضمون متداول بوده است. یک بیت هم همکنون از خواجو به یادم آمد، دریغ است به عرض شما خوبان شنونده نرسانم، در این معنی که دیگران را عیش و شادی گرچه در صحرا بود، عیش ما هر جا که یار آنجا بود آنجا بود. عیش ما هر جا که یار آنجا بود آنجا بود، با تأکید و تکیه دقیق تر. درباره بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه، یا بند برقع بگشا، که عرض کردیم حتما بند برقع بگشا به چند اعتبار که تکرار نمی کنیم، دیروز به تفصیل به پیشگاه شما گرامیان عرض کردیم. اما خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. خوردم تیر فلک، از روزگار و فلک تیرها خوردم، مصائب چشیدم. تیر فلک البته ای حامیست، اما یعنی مصیبتها دیدم. حالا تیر فلک چیست؟ کمر ترکش کدام است و جوزا چه؟ که به عرض شما خوبان حتما میرسانیم. جوزا یا همون جوزا دو صورت فلکیه، یکی توامانه که بهش دو پیکر میگن، از صورتهای دوازدهگانه منطقه که شاید یا بیتردید مقصود شاعر نیست، و دیگری صورت جبار از صورتهای پانزدهگانه جنوبیه به فرموده شمس الدین محمد آملی در نفایس. در واقع جبار بر صورت مردی است که عصایی در دست داره و شمشیر در میان بسته. سه کوکب نیز در میان اوست که یکی را نطاق الجوزا نامند، یعنی کمربند جوزا. حال تفاوت بین این دو بسیار کار مشکلی است که عرض خواهیم کرد. دوستی پیش از اینها پیامک زده بودند که ایراد فرموده بودند مقصود بنده را درست در نیافته بودند. امتیاز و تمیز و تشخیص این دو کاری صعب است. اساسا ما در این اصطلاحات تنها اشاره ای کنیم و مفهوم و بفهمیم برای کار ما شاید کافی باشه، چه بسا اصطلاحاتی که دیگه امروز پشتوانه دقیقی نداشته باشد. اما عرض کردیم تیر فلک به معنی عطارده، که البته باز در اینجا مراد نیست، و اما تیر فلک که عرض کردیم مصائب روزگار در اینجا مقصوده، با جوزا و عقده، البته در معنی اصطلاحی اون ایهام تناسب داره. تیر فلک از آنجا که به دو معنی است که توضیح عرض کردیم، با عقده، با جوزا و حتی با کمربند یا اون کمر ترکش میتواند تناسب داشته باشد، در نتیجه ایهام تناسب در این بیت به روشنی دیده میشود. و اما کمر ترکش شاید همون ترکشی که با کمر آن را میبندند، با اون تسمه آن را میبندند، به معنی کمربندی است که بر میان می‌بندند. و پیش از اینها گفتیم ترکش یا همون تیرکش به تیردان میگویند، مثل قربان که به کماندان میگویند. تیرکش یا ترکش و قربان همیشه در کنار هم قرار داشتند و با همین کمر ترکش به سلحشور همایل می شده است و بسته می شده است. اما یک توضیح دیگری را نیز در این بیت عرض کنم که بسیار مهم است که پاسخ دوستان شنونده عزیز ما هم باشد. در شعر فارسی جوزا و توامان و دو پیکر نیز نامهای مشترکیه، هم برای صورت جبار و هم برای دو پیکر، اما تشخیص این دو بسیار مشکله، مگر با وجود قرینه مثل کمربند، کمرترکش که به معنی نطاق الجوزا و منطقه الجوزا هست که ویژه صورت جباره. خاجو هم در این معنی این گونه فرموده: طعنه بر بند کمر ترکش جوزا زده اند. ناصر بخارایی: خنجر او که خورد آب ز نیش عقرب، دست در بند کمر ترکش جوزا دارد. در نتیجه در میابیم که خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. یعنی این که بسیار از روزگار جفا دیدم، ساقیا پیمانم بخش تا مست شوم و در مستی کمر ترکش جوزا را عقده بیندازم. در واقع در کار کمر ترکش جوزا اختلال ایجاد کنم. به این معنا حتما التفات بفرمایید، میگن در کارش گره انداخت. نه این است که در کمر ترکش گره بیندازیم چه میشود، نه، این کاملا اصطلاحی است. عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم، در کار کمر ترکش جوزا گره بندازم، کارش رو مختل کنم. چرا؟ تا دیگر این همه دچار مصائب روزگار نشوم و این همه فلک مرو از مصائب و گزندهای روزگار تیرباران نکند. و اما بیت ششم: جرعه جام بر این تخت روان افشانم. جرعه جام یعنی ته جرعه. معمولا در جامها به اعتبار درد چند جرعه یا قطره میماند، به ته جام به اون چند قطره جرعه میگویند. پیش از اینها این گونه میپنداشتند که جرعه جام را بر خاک میافشاندند به یاد درگذشتگان. اما بنده تصور میکند از آنجا که دردآمیز بوده است و دردآلود، خب بر خاک میافشاندند، رفته رفته این گونه پنداشتند که به یاد درگذشتگان، که از این معنی در دیوان خواجه و در دیوان دیگران بسیار مضمون‌های متفاوت می‌بینیم. جرعه جام، اون ته جرعه مانده در جام رو بر این تخت روان می‌افشانم. تخت روان چه بود؟ حال عرض می‌کنم تخت روان چیست. بسیار در این معنی شاید که سخن گفت. قلقل چنگ همچنان که جرعه جام رو، قلقل چنگ جرعه جام بر این تخت روان می افشانم، چنگ را نیز بر می گیرم با قلقلش. در واقع این گنبد مینا که آسمان باشد، گنبد آبی، گنبد مینارنگ، این آسمان مینارنگ را صدای قلقل مینا بر می دارد. قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم، چنان چنگ می زنم که صدای این قلقل چنگ همه گنبد مینا را فرا گیرد. ما می دانیم که وقتی زیر گنبدها دستی می زنند و صدایی بر می خیزد، چگونه این بازتاب صدا همه اطراف را فرا می گیرد. اجازه بفرمایید تفصیل این بیت را به فردا حوالت دهیم. تا فردا وقت خوش. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، وندر این کار دل خویش به دریا فکنم. از دل تنگ گنهکار برارم آهی کاتشن در گنه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بند برقع بگشا ای مه خورشید کلاه، بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم.